بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم، سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدار و اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب باز سعادتی شد ما یک دهه بتونیم در این هیئت به حول و قوه خداوند انجام وظیفه کنیم. تو این دهه هم یه بحثی رو آماده کردم راجع به بعضی از نامه های امام حسین علیه السلام و کلمات اون حضرت که ریشه های این نهضت مقدس رو حضرت موشکافی کرده و بررسی کرده. بهترین روشی که میشه نهضت امام حسین رو تحلیل کرد همین رجوع به کلمات خود اون حضرته که یک خلاصه امام معصوم که از خطا و نمیدونم اشتباه و اینا همه در امان مصونه، او خودش انگیزه ها و اون ریشه های نهضت خودش رو خودش بیان کنه از همه بهتره، به حقیقت نزدیک داره. حالا از امشب یکی از نامه های اون حضرت رو یه شرح کوتاهی عرض میکنم که اینو به مردم بصره نوشتند. خب اغلب ماها با نامه اون حضرت به مردم کوفه آشنا هستیم، چون اون نامه رو حضرت مسلم ابن عقیل برای مردم کوفه آورد. حالا این نامه رو اغلب ما باش آشناییم، اما شبیه همین یه نامه حضرت دادن به مردم بصره که غلام اون حضرت این نامه رو آورد. یه فردی به نام سلیمان که کنیش عبارزین بود، که این در بصره مثل حضرت مسلم به شهادت رسید. این نامه که توسط غلام حضرت شخصی به نام سلیمان برای مردم بصره حضرت ارسال فرمودن، نظام بصره هم یه نظام قبیله‌ای بود، یعنی 5 قبیله خیلی تأثیرگذار و نیرومند در این بصره بودند که نظام‌های قبیله‌ای هم اینطور بود که اگر رئیس قبیله یه چیزی رو قبول می‌کرد همه قبیله تبعیت می‌کردن. یعنی کافی بود شما بتونی اون رئیس قبیله رو متقاعد کنی، دیگه رو حرف او کل قبیله حرف نمی آورد. خاطر این 5 قبیله حضرت 5 نامه، البته این مضمونش یکیه، 5 نامه دادن برای 5 که اینا رؤسای قبایل بصره بودند. این سلیمان هم آورد و تقدیم اینا کرد. حالا من یکی 2 مورد برخورد اینا رو عرض میکنم. یکی از این رؤسای قبائل یزید ابن مسعود بود. این خیلی نامه حضرت درش نفوذ کرد، مؤثر واقع شد. به خاطر این اومد همه بنی تمیم رو، یه قبیله که تو این بصره زنای بنی تمیم بود، متقاعد کرد که ما امرو وظیفه‌مون اینه که از پسر پیغمبر تا آخرین قطره خونمون یاری کنیم، حمایت کنیم. قبیله هم گفتن خب هرچی شما بگی. یه نامه نوشت برای امام حسین، پیک داد ببره به حضرت برسون. حضرت اون موقع تو مکه بود، حمایت این قبیله رو اعلام کرد. حضرت هم به همون پیک نوشته ای دادن که او رو دعا کردن، گفتن خدا به تو خیر بده. اینم تا میگن سپاهش رو تجهیز کنه و آماده حرکت بشه، خبر بهش دادن که حضرت به شهادت رسید. خیلی هم گریه کرد و ناراحت شد. خلاصه حالا اینم یه بحثیه، ولی خب ما نمیخوام حالا اینطوری حاشیه‌ای صحبت کنم، که نیت پاک کافی نی، خدا هم باید توفیق بده. خیلی نیت‌های خوبی دارن اما توفیق یارشون نمیشه. همین جملاتی که اینهای دکتر فرموده، خیلی ها میخواستن شهید شن اما خب توفیق شاملشون نشد. همه ببینید اینا علی‌السویه اومدن جبهه دیگه. نیتشون اینه که دین رو یاری کنن و اگر خدا توفیق بده به شهادت برسن. اون توفیقه بعضی یارشون نشد. خود حضرت امیر تو همه جنگ ها شرکت کرد ولی شهید نمیشد. نیت پاک کافی نی. همین آیه معروف که و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد، خدا میگه اونی که برای من مهمه اینه که کسی پای عهد و پیمانش با خدا وایسته. صدقوا ما عاهد الله علیه. اون قسمت دومش مهم نی. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. پای عهد و پیمانش با خدا وایسته و اونم نصرت دین خداست. حالا یکی رفته شهید شده، یکی منتظره که کی نوبت این میشه. و اون جمله آخرش هم مهمه و ما بدلو تبدیلا، استحاله هم نشه. الان نگه که الحمدلله ما اونجا شهید نشدیم. بعضی هم میگن خب الحمدلله ما 8 سال رفتیم جبهه شهید نشدیم، نفله نشدیم به قول بعضی ها. ما بدلو تبدیلا یعنی استحاله نشه، اعتقاداتش عوض نشه، ارزشهاش تغییر نکند. اما توفیق یه چیز خیلی مهمیه داره دیگه. همه شنیدین حضرت جواد میفرماید هر مؤمنی به 3 چیز احتیاج داره. یکی توفیق من الله، که خدا توفیقش بده، ولا همین نیت پاک کافی نی. خودش یه بحثیه، الان بحث اخلاقیه که حالا چه چیزایی توفیق آدمو زیاد میکنه، چه چیزایی آدم از آدم سلب توفیق میکنه، یه بحث دیگه. مثلا میگن این عوامل توفیقات آدمو زیاد میکند، اما یه عواملی هست سلب توفیق از انسان میکنه، تو نمیذاره آدم به آرزوهاش برسد. مثلا میخواد نماز شب بخونه خواب میمونه، دوست داره صبح هم ممکنه گریه میکنه که چرا خواب موندم، دوست داره جز نماز شب خونه باشه، اما توفیق میخواد عاشورا کربلا بره جا میمونه، دوست داره عاشورا کربلا باشه، رفیقاش هم میرند ولی این جا میمونه. چی میشه که آدم توفیق ازش سلب میشه؟ چی میشه یکی توفیق پیدا میکند؟ خلاصا این یکیشون بود، یزید ابن مسعود که میگن تا سپاهشو خواست تجهیز بکند و آماده حرکت بشه، خب خیلی سریع اتفاق افتاد دیگه، اصلا همه رو غافلگیر کرد. و اینم یه امر مهمی است که آدم تو اینم درس خوبیه، تو مواقع بحرانی آدم باید اگه یه تصمیمی داره اینو سریع به منصه ظهور برسونه، غفلت نکنه. این 72 نفر غفلت نکردند، اما این توابین بعدم پشیمون شدند. 4000 تا هم کشته دادن، اونا 4000 تا به قول رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانیاشون میفرمودن که این 4000 تا به اندازه خون قاسم تاثیرگذار نبودند، چون اونا به موقع اقدام کردند. اقدام به موقع خیلی مهم، اما بعدن آدم بگه من کوتاهی کردم، عشق بریزه، گریه بکند که از ما سلب توفیق شد، ما بعد سریعتر اقدام میکردیم. خیلی اقدام به موقع مهمه، حساب شده، به موقع، به جا، به اندازه. یکی دیگه، من 3 تاشون حالا نوشتم عرض میکنم، 2 تا هم هیچ موضعی نگرفتن. یکی دیگه هم احنف ابن قیس بود، اینم رئیس یه قبیله‌ای بود. این عافیت طلبی کرد. این عافیت طلبی یکی از عافیت خوبه هاست، یکی از نعمت هایی بشردم تو عرائض من پیش میاد تو این دهه راجع به عافیت صحبت میکنم. اما اون عافیت طلبی که مانع انجام تکلیف بشه خطرناک. یکی از چیزهایی که آقا نمیذاره آدم تکلیفش همین عافیت طلبیه، همین آسایشه، همین سلامتیه. قربون امام حسین بریم، مام زن و بچه داریم، اینجوری که نمیشه. نمیدونم بنی امیه که چیزی حالیشون نیست، میکشند، امرو میگن بمب اتم میندازند دیگه، پنجه تو پنجه آمریکا که نمیشه انداخت. اینا همه عافیت طلبیه، نمیذاره آدم تکلیفش رو انجام بده. این مصلحت اندیشی کرد، سستی کرد. یه نامه‌ای دارد برای امام حسین نوشت، یه آیه هم به امام حسین یادآوری کرد. یعنی امام حسین هم دعوت کرد به بردباری، صبر. گفتش که شما بهترین چیز اینه که یه مقدار بردبار باشین، صبور باشین، اوضاع رو تحمل کنین، حرکت نسنجیده نکن. میدونید تحور خوب نی، بیباکی خوب نی، کارا باید سنجید. این آیه هم آخر نامش نوشت که من این آیه رو فقط نوشتم، فصبر ان وعد الله حق. به امام امر کرد به صبر، گفت حسین جان صبر کن، وعده خدا حقه. اینا میخورن زمین. اینا هم حرفای مفتیه آقای، امام به این حرفا اعتنا نمیکنه. میگن صبر کن، بالاخره دوران آمریکا هم تموم میشه، بالاخره هر کدوم اینا یه عجلی دارن، لکل امتن عجلون. یه روزم دوره آمریکا تمام میشه، همونطوری که دوره مثلا این همه طاغوت تمام شد. فرعون کجا رفت؟ نمرود کجا رفت؟ قوم عاد کجا رفتند؟ قوم ثمود کجا رفتند؟ شوروی سابق کجا رفت؟ بالاخره آمریکا هم به همون راه خواهد رفت. صبر کن، وعده خدا حقه. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. خفیفت نکنن، خارت نکنن اینایی که به هیچی اعتقاد ندارن. یعنی بنی امیه به چیزی اعتقاد ندارن، تو بخوای حرکتی بکنی خارت میکنن، سرتو میبرن، رو بدنت اسب میدونن. خفیفت نکنن کسانی که به هیچی معتقد نیستند، چوب به لب و دندانت میزنند. اما کالا که کردن دیگه، ببینید اینا، این مصلحت اندیشیه، این سستیه در انجام تکلیفه. که صبر کن، بالاخره وعده خدا حقه. اینا به زمین گرم میخورند، عذاب خار کننده ای هم برای اینا روز قیامت هست. اما اگه بخوای این نوع اقدامات بکنی، خارت میکنن، خفیفت میکنن، حرمتتو نگه نمیدارند. که همین هم شد، حرمتشو نگه نداشتن دیگه. اینم مال احنف ابن قیس. یکیشون هم، حالا این سومی رو هم عرض میکنم از این پنجتا، منذر ابن جارود بود. این دخترش همسر ابن زیاد بود. ابن زیاد هم الان کی آقا؟ فرماندار بصره است. فرماندار بصره ابن زیاده دیگه، بعدن با حفظ سمت کوفه هم بهش دادند، دو جا رو فرماندار شد، ولی هنوز کوفه نرفته. کوفه دست نعمان ابن بشیره. فرماندار بصره ابن زیاده، همین عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه. دختر این همسر ابن زیاد بود. این گفت احتمالا این دسیسه است. این نامه هم نامه خود ابن زیاده. گفت ابن زیاد این نامه رو داده که وفاداری ما رو به خودش بسنجه. اینجوری تشخیص داد که این بوی دسیسه میاد، بوی توطئه میاد. بخاطر همین سلیمان رو که ابا رزین کنیش بود دستگیرش کرد، دست بسته برد تحویل ابن زیاد داد. یه خوش خدمتی هم به ابن زیاد کرد، گفت این یه همچین نامه‌ای برای من آورده، شما هر کاری میخوای باش بکن. اونم به دارش آویخ ابو رزین رو. بردش بالا دار، بعدم اومد تو مسجد خطبه خوند، تمام مردم بصره رو ترسوند، همون روش هایی که بلد بود که نکنین. من دم چیزی که همیشه میگفت، من دور رو به خاطر نزدیک میکشم، نزدیک رو به خاطر دور میکشم، من از این چیزا گفت تو بصره، همین رو اومد تو کوفه گفت. خلاصه این مرد به شهادت رسید، همین عبارزین. اینم مواضع این سه تا، دو تاشون اصلا هیچ موضعی نگرفتن، مثلا هیچ نه جوابی دادن نه اقدامی کردند. خلاصه برای 5 تا از رؤسای قبائل این نامه رو نوشت حضرت. حضرت نوشتن که اما بعد، یعنی بعد از حمد و نمیدونم صلوات بر پیامبر، فان الله اصطفى محمدا علی خلقه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد اجل
فرجه. نوشتن که بعد از حمد و صلوات خدا پیغمبر رو از میان همه مخلوقات برگزید، استفاده گرفت. ان الله اصطفى، خدا اینو انتخاب کرد. اشرف مخلوقات کیه؟ پیغمبر اکرمه. خاطر این سید ال حتی مرسلینه، سید الانبیا و المرسلین دیگه، از همه انبیا بالاتره. و اکرمه به نبوته و او رو با مقام نبوت گرامی داشت، اکرام کرد. واختاره رسالته و او رو برای انجام رسالتش انتخاب کرد. ثم قبضه الله الی. میخوام ریشه های عاشورا رو از دیدگاه امام حسین عرض کنم. اولین ریشه رو حضرت میخواد عرض کند. بعد چه کار کرد؟ میگد که او رو قبض روح کرد و به سوی خودش عروجش داد و او رو بالا برد تو اون جایگاه ابدیش. خب رحلت پیغمبر فرا رسید. و قد نسهل عباده، او برای بندگان خدا خیرخواهی کرد. و بلغ ما ارسل به، و اون چه که به او نازل شده بود برای بندگان خدا ابلاغ کرد. از جمله چی آقا؟ همین قدیر خم که از واقعا این بلغه اشاره لطیفی است به همین آیه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. یکی از مهمترین آقایون ریشه های کربلا سقیف است، همین انکار قدیر خم. مثلا بخاطر این شما عاشورا که الان خوندین دیدین دیگه، اللهم ملعن اول الظالمین و ابدع بهی اولا ثم ملعن ثانیه و ثالثه و رابع یزید خامسا. مثلا خیلی یزید و نقشی براش قائل نی تو عاشورا. میگه اون پنجمی بود، بعد ریشه هاش تو سقیفه جستجو بشد. حضرت زهرام آقا تو همین خطبه فدکیه فرمودن اگه به همین ختم میشد من خیلی سخت نمی گرفتم، حالا یه پهلوی از ما شکست، یه بچه ای از ما سقط شد، اما متاسفانه فرمودن این اینجا تموم نمیشه، حالا این میوه های تلق میده. آدم های بصیر خب میفهمیدن، آقایون آدم های هوشیار بصیر میفهمن که این انحراف حالا میوه های تلخی به بار خواهد آورد، که حالا گفت وایسیم ببینیم که این چی کار میکند. این توجه بفرمایید، انحراف تو سقیفه است. میفرماید و بلغ ما ارسل به، او آنچه که به او نازل شده بود ابلاغ کرد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اما همینا رو حضرت اگه دقت بکنین خیلی به صراحت نمیگه، چون انقدر آقا این بنی امیه با دسیسه ها و توطئه های ناجوان مردانه حقایق رو برای مردم وارونه کرده بودن، دیگه خیلی نمیشد آقا شما به صراحت بگی. الان میخونم متن حضرت رو، ببینید حضرت خیلی به صراحت نمیگد، اما همینا رو دارن میفرمایند. یه خورده به قول مولای ما امیرالمومنین میفهمد، یه خورده حق رو میگیرن، یه خورده باطل میگیرن، با هم دیگه قاطی میکنن، امر رو برای مردم شبهناک میکنن، مشتبه میکنن، دیگه مردم نمیتونن حق و باطل رو تشخیص بدن. اوضاع خیلی تاریک بوده آقا، ما اصلا تصور صحیحی نداریم از دوران امام حسین. یعنی او خیلی به صراحت نمیتونست بگه که امیرالمومنین و سقیفه، سقیفه انکار ولایت امیرالمومنین بوده. ولی من بارها تو سخنرانیام گفتم که امام صادق میگه که رحم الله عمی العباس، خدا عموی من عباس رو، انهو کان نافذ البصیره، میگه او خیلی بصیرت نافذی داشت. بصیرت همین که الان زیاد گفته میشه. چی بود بصیرتش؟ میگه اون تشخیص داد که امام حقه و یزید باطله، غیر این مگه چیزی تشخیص داده آقایون؟ و تشخیص داد که امرو بعد همه چیشو فدای امام حسین بکنه و این کارو کرد. خب شما میگه آقا این بدیهیه که، این که نه، اون رو بصیرت میخواست. اون روز آقایون این بصیرت میخواست که کسی بتونه تشخیص بده که امام حسین حقه. حالا تو این اوضاع تاریک نمیشه خیلی شما به صراحت بگی که آقا سقیفه باعث به وجود آمدن این اوضاع است. باعث میشه به کل نامت دیگه توجه نکنند، میگن آقا این که دیگه، شما اگه نامه رو خوب شروع نکنی دیگه به بقیهش رو گوش نمیدن، میگن بابا این داره اصلا. بخاطر این حضرت میفهمد بلغ ما ارسل به و کنا اهله، ما اهل بیت، اهل بیت او هستیم، اهله و ورثته و وارثان او بودیم، ما بعد مقام او رو ارث میبردیم و اوصیاءه، ما وصی او بودیم، وصی یعنی جانشین او، ما اهل بیت بودیم. و احق الناس به مقامه، و از همه مردم ما شایسته تر بودیم که جای او بشینیم. کی از همه آقا نمیگد که، میگد که امیرالمومنین از همه مردم شایسته تر بود که جای پیغمبر بشیند. احق الناس به مقامه، دیگه این بعید منکر داشته باشد. چون میگوین که اونی که آقا از همه بیشتر، و امروز هم آقا امام حسین شایستگی دارد که جانشین باشد تا یزید، همین برای والی مدینه ولید ابن عتبه که از حضرت امام حسین بیعت خواست دیگه، یزید برایش نوشت یا بیعت امام حسین بیاد شام یا سرشو بفرست دیگه. من فکر کردم مثلا به این آسونیه که یا باید بیعت امام حسین بیاد یا سرشو تو تشت بیارن شام. حضرت اینو به ولید ابن عتبه گفته، ببین خوب گوش بدین، میفرماد انا، نمیگه قدیر خم، میگه انا اهل بیت نبوه، ما اهل بیت پیغمبریم، همونایی که آیه تطهیر راجع به ما نازل شد. و معدن الرساله، اون معدن رسالت ما خاندانیم. و مختلف الملائکه، جایی که ملائکه دائما دارن تو خونه های ما رفت آمد میکنند. و محل الرحمه، و جایی که رحمت خدا نازل میشه ما هستیم. بنا فتح الله و بنا یختم، خدا با ما خلقت رو شروع کرد، با ما هم خاتمه میده. و یزید رجل شارب الخمر، شما اینو مقایسه کن با اون، میگه یزید یه آدمی است که علنا مشروب میخوره، هم تو میدونی هم من میدونم هم مردم. یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحرمه، قاتل انسانهای پاک. معلن بالفسق، کسی که فسقش علنیه. و مثلی لا یبایع مثله، مثل منی که نمیتوند با او بیعت کند. بعد فهمودن که اینا احق بالخلافت والبیعه، گفت تو خودت قضاوت کن کدوم ما
شایسته داریم جانشین پیغمبر باشیم و با او بیعت بشیم. من شایستگی دارم یا او؟ دیگه آدم باید خیلی دریده باشه، بی حیا باشد که بگه او شایسته است. من توجه می‌کنم.
حضرت میگه من شایستم، ولی به قدیر خم اشاره نمی‌کنه. اما تلویحاً دیدین اشاره کرد که او ابلاغ کرد اونی که باید بگد. ما وصیش بودیم، ما ورثش بودیم. لغت ها را اگه دقت کنین، وصی یعنی جانشین، ورثه یعنی وارث. ما شایستگی داشتیم جای او بشینیم.
یه نامه ای دارد برای معاویه، همین امام حسین، فرمودن انی لا اعلم لها فتنتن اعظم من امارتک علیها. فهمد که من امروز فتنه ای رو بزرگتر از این برای این امت نمیشناسم که تو والیشون هستی، که والی این امت آدم مشروب خوری. تو جمله بعدیش میگه فکیف تولا علی امت رسول الله من یشرب المسکر. چطور ممکنه کسی ولایت امت پیغمبر رو به عهده بگیرد، کسی که علنا شراب میخورد؟
و شارب المسکر من الفاسقین،
و کسی که مسکر میخوره فاسقه، از دین خارجه. چطور ممکن است آقا کسی که مشروب میخوره لیاقت داشته باشه والی مسلمین باشد؟ فهمیدم من امروز فتنه ای رو بزرگتر از این نمیدونم که امیر این مردم تویی. این مروان ابن حکم که خدا او رو لعنت کنه، تو همین کوچه های مدینه امام حسین رو دید، خیلی آدم خبیثی بود. این بعضی خیلی بی حیاند. این ولید ابن عتبه اینا رو شنید هیچی نگفت، چون آقا نمیتونی شما بگی که آقا امام حسین شایسته، نه یزید شایسته است. میگه شارب الخمر، قاتل النفس، معلن بالفسق. خب چطور آدم بعد چقدر آدم بعد بی حیا باشد که آقا بگه او شایسته است؟ اما این مروان ابن حکم تو همین جام دسیسه کرد، حضرت وقتی این جملاتو گفت اومد بره بیرون، مروانم بود، مروان کنار همین ولید ابن عتبه نشست، گفتش که امیر، به همین ولید ابن عتبه، همین جا امام حسین رو بگیر سرشو ببر. گفت اگر این از این در بره بیرون دیگه ما به او دسترسی پیدا نمی کنیم مگر اینکه لشکرهای عظیمی رو باید مبعوث کنیم، کشته ها خواهیم داد. این میره یارانش رو جمع میکنه، شیعیان رو جمع میکنه، لشکری درست میکنه، همینجا کار رو تموم کن. حضرت هم میدونید که وقتی میومد پیش ولید، چون پیشبینی کرده بود قصه چیه، این قصهش مفصله، بنی هاشم آد پشت در، گفت هر وقتی دین صدای من بلند شد بریزین تو. عباس و علی اکبر و اینا بیرون بودن. حضرت هم قدرت نمایی که اینا، هم پدرش هم همینجوری بود، با این دوتا انگشتش آقا این گلوی مروان گرفت اینجوری فشار داد، صورتش مثل قیر سیاه شد، انقدر فشار میداد. فهمیدم تو منو میکشی یا ولید؟ گفت میخواین منو بکشین، تو میکشی یا ولید؟ بعد گفت مروان تو کوچکتر از اینه که بتونی حسینو بکشی. صدای حضرت چون بلند شد اینا ریختن تو، عباس و علی اکبر و همه با شمشیرای برهنه، دیدن نمیشه. گفت آقا بعد 30,000 تا لشکر بیارین، کشته ها باید بدین، بعد تو میگی همینجا کارشو تمام کن. اما همین مروان فرداش امام حسین رو تو کوچه های مدینه دید، گفت حسین جان چون جد شما به گردن ما حق داره، من برای شما خیرخواهی میکنم، با یزید بیعت کن، هم برای دنیات کوبه هم برای آخرت. این بی حیاییه دیگه، این بی حیاییه که کسی با امام حسین اینجوری صحبت کنه. حالا بگه برای دنیات خوبه، آدم میگه که حالا با عقل ناقص این، عقل الکلی این، این آدمی که مشروب میخورد میگه حالا اقلا شهید نمیشه، کشته نمیشه، برای دنیات خوبه. حالا ولو برای دنیای امام حسین هم خوب نبود، برای دنیای امام حسین این خوب بود، امام حسین اونجا بیعت کنه، برای دنیاش خوبه، میشد یه آخوند درباری دیگه. شما تاریخ چه قضاوتی میخواست راجع به امام حسین بکنه؟ ولو برای دنیاش هم خوب نیست، ولی با ذهن او میگه حالا یه جوری گفته، اما برای آخرتت خوبه دیگه، خیلی بی حیایی ها، یعنی باعث نجاتت روز معاد میشه. حضرت وقتی این جمله رو گفتن سه بار فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. خیلی آقای مرد زخم زبون شنیده، انا لله و انا الیه راجعون. بعد فرمودن و علل اسلام سلام اذا قد بلیت الامه براء مثل یزید. خب من دیگه امروز باید فاتحه اسلامو بخونن اگه شما والی رو آدمی مثل یزید میشناسید. بعد فرمودن و لقد سمعت جدی رسول الله، من از جدم رسول خدا شنیدم، یقول الخلافت محرمتون علی آل ابو سفیان، خلافت حرام بر تمام خاندان ابی سفیان. من اینا رو ازت میفهم. یعنی چی میخواد بفرماید آقای؟ میخواد بفرماید که من شایستگی داشتم، بابام شایستگی داشت، برادرم امام حسن شایستگی داشت، پیغمبرم اینا رو ابلاغ کرده بود، ما وصی او بودیم، ما وارث او بودیم. فاستعصر علینا قومنا بذلک، همون فهمودن این امت ما دیگران رو اومدن بر ما ترجیح دادن. گفتم فلانی باشد، سقیفه درست کردن، این دیگه رفت سقیفه. فاستعصر، ترجیح دادن بر ما این امت کی رو؟ دیگران رو. گفتن فلانی بیاد، فلانی بیاد. همونم فرزینا، ما هم رضایت دادیم، یعنی شمشیر نکشیدیم، جنگ به پا نکردیم، خون را ننداختیم. چرا؟ کرهن الفرقه، ما کراهت داریم تو این امت تفرقه بیاد. گفتیم تفرقه نشه، دیگران سوء استفاده نکنند، بهرش به ابو سفیان نرسد. کرهن الفرقه و احببنا لکم العافیه، و ترجیح دادیم که امت تو عافیت باشد، خونی ریخته نشه، خون و خونکشی نشد، خونهای مسلمین به زمین ریخته نشه، جانهاشون محفوظ بماند. براخره آقا هر انسان دلسوزی از تفرقه بدش میاد تو جهان اسلام. این آقایون دارد کدوم تفرقه رو میگه؟ ببین یه طرف قصه کدوم آدم مصلحیه که آقا بعدم کدوم تفرقه رو دارد میگه؟ مثلا یه طرف قصه امیرالمومنین، طرف قصه خلفا، بازم میگه که ما نپسندیدیم که تفرقه، گفتیم وحدت باشد. اینایی که آقا تفرقه درست میکنن تو امت اسلام، اینا کار شیطان رو میکنند. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء، آیه قرآن دیگه. فقط و فقط شیطان هدفش اینه که بین شما کینه باشه، عداوت باشد، دشمنی باشد. او همش میخواد تو امت کینه توزی بپا کنه، دشمنی درست کنه، تفرقه ایجاد کنه. خدا رحمت کنه من این شیطان بزرگم هم اینجوره، آمریکا هم اینجوره، انگلیس هم اینجوره. تمام شیاطین در دنیا و هدفشون اینه که در امت تفرقه ایجاد کنند. حالا یکی آقا علمدار جلو داره میره، چرا تضعیف میکنی؟ چرا تفرقه درست میکنی؟ ما الان آقا یه علمداری تو مملکتمون هست، هم سید هم مرجع تقلید. خب چرا تو تبعیت نمی کنی؟ اما امام حسین میگه که ما کرهن الفرقه، ما تشخیص دادیم تفرقه خوب نی. والی کیه؟ عمر ابن خطاب. توجه بفرمایید، والی کی بوده که میگه ما کرهن؟ والی اون بود، ولی باز گفتیم تفرقه نباشه بهتره، وحدت برای جهان اسلام خوبه. گفتیم خون و خونکشی نشه، فتنه نشه، درگیری های داخلی نشه، اجانب سوء استفاده نکنند، بهرهشو دیگران نبرند. جملات حضرت ابا عبدالله الحسین. و نحن نعلم انا احق بذلک الحق، در حالی که ما یقین داشتیم که ما شایستگی داریم که تو این جایگاه بشینیم، یعنی از حق مسلممون گذشتیم. گفتیم تفرقه نشه. کی امرو آقا از حق مسلمش گذشته؟ مقام معظم رهبری تو این جایگاه نشسته. اما او میگه که ما از حق مسلممون گذشتیم، همه برتریامون رو ندیده گرفتیم. گفت چرا کرهن الفرقه؟ گفتیم تفرقه نباشد. اینا فرمایشات امام حسین برای مردم بصره. اما بعد میگن حالا امرو قصه چیه؟ حالا امرو چرا تو قیام کردی؟ توجه میکن تو نامه هست، یعنی شروع نامه هست. و گفتیم عافیت، به خاطر این شیطان همش میخواد تو امت تفرقه باشد. هر کی هم تو امت تفرقه ایجاد میکنه کار شیطان رو انجام میده. صدای هر صدایی که مردم رو به تفرقه دعوت کند صدای شیطانه. اما امام میفهمدی بودیم مثال عافیت باشد. حالا من یه بحثی راجع به عافیت دارم، اجازه بدید چون دیگه الان وقت خیلی گذشت اینو بذارم فردا عرض کنم. اما قرآن میفرماید انما المؤمنون اخفاء فاصله بین اخویکم. ببینید این مؤمنین همه با هم دیگه برادرن، اصلاح کنید. در مورد امام حسن رسول خدا فرمودن که هر وقت چشمش به امام حسن میفته میفهمن لعل الله یصلح بهی بین الفئتین من المسلمین. در مورد امام حسن فهمیدن که امید میره به وسیله این پسر، این بچه، خدا صلح ایجاد کند، جلو خون و خونکشی رو بگیرد بین دو دسته از مسلمان ها. یعنی تایید میکرده آیون حرکت امام حسن رو که او از حق مسلمش روبرو معاویه گذشت که تفرقه جهان اسلام رو نگیرد، خون و خونکشی نشه، خونهای مسلمین ریخته نشه. از رو خوندم رسول خدا میفرمودن راجب امام حسن، همینا رو امام حسین دارد میگد. میگد پدرم امیرالمومنین سیرش این بود. حضرت فرمودن من دیدم دو را بیشتر ندارم، یا باید شمشیر بکشم که جهان اسلام دوچار تفرقه، امثال ابو سفیان بهرهشو میبرن. همین ابو سفیان، آقا عباس عموی پیغمبرم گول زد، دوتایی اومدن پیش امیرالمومنین. ابو سفیان گفت خیال نکنی تو کسی رو نداری، یا اینا بیان حکومت کنند. اسم قبیله هاشونو میآورد، ننگ نیست که اینا بیان بر قریش حکومت کنند. اسم قبیله همین، نمیخوام اسم ببرم، خلیفه اولو میآورد، جایی که بنی هاشم هست، بنی امیه هست، کار به اینا برسد. خب برتری داشتن بنی هاشم، بنی امیه بر این تیره ها از ظاهری. حضرت فرمودن که این حرفای فخر فروشی نسبت به قبیله و اینا رو کنار بذار ابو سفیان، اسلام اومد همه اینا رو ریخت دور. من مال فلان قبیلم بالاترم، من مال فلان قبیلم بالاترم، اینا رو بریز دور. حق و باطل رو نباید با این چیزا سنجید که مثلا این بنی هاشمه، اون بنی امیه است، اون نمیدونم این تیرش برتره، اون نژادش برتره است. خب اینا حرفای مفته، اسلام اینا رو دور ریخت. اما یه نگاهی به ابو سفیان کرد، گفت ابو سفیان تو خیال میکنی من تو رو نمیشناسم؟ یعنی خیلی منو پناه میبریم به خدا، خیلی منو نادون فرض میکنی. میگی اصلا این ابو سفیان نمیشناسد؟ من دشمنی دیرینه تو رو با اصل اسلام درک نمی کنم. تو میخوای ما رو جون هم بندازی بعد یه توسری بزنی سر جفتمون. و لبیک نگفت آقایون، او گفت من یه مسجد بنی امیه رو، و میتونسته که قدرت داشت، خیلی تو بنی امیه نفوذ داشت، یه مسجد پر، همین مسجد النبی رو پر میکنم از بنی امیه، حق تو رو میگیریم، تو رو به قدرت میرسونیم. حضرت فرمودن که من دیدم یا باید قیام کنم امثال ابو سفیان بهرشون رو ببرن، یا باید صبر کنم. فرمودن دیدم دومی به مصلحته، صبر کردم. مثل کسی که استخون تو گلوش گیر کرده، نیشتر تو چشمش فرو رفته. این جملات معروف که تو شقشقیه داره همین رو حضرت میگه. کرهنل، ما نپسندیدیم تفرقه رو. این سیره امیرالمومنین، اون سیره امام حسن. و گفتیم عافیت برای این امت خوبه. به خاطر این آقا اینقدر آشتی دادن، صلح دادن تو اسلام ثواب داره. پیغمبر رو منبر میگفت من خبرتون بدم به کاری که از نماز بالاتره، از روزه بالاتره، از این عزاداری های شما بالاتره. گفتن آقا چی هستون؟ گفت برین اصلاح ذات البین کنین، صمیمیت ایجاد، جلو تفرقه رو بگیرین، نذارین جهان اسلام دوچار تفرقه بشه، هی وحدت ایجاد کنین. ما امروز آقا همه آیتم های وحدت رو داریم، قانون اساسی داریم، رهبر روشن ضمیر داریم، ما همه چی داریم. ما تفرقه داشته باشیم خیلی نادونیم. نظام اسلامی داریم، مثلا ما همه آیتم های وحدت رو داریم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همتون چنگ بزنین به این ریسمان، نذارین تفرقه بیاد. علمدار رو تایید کنین دیگه، بذارین کارو پیش ببرد علمدار. حالا یه وقت به مزاق شما نیست، نباشه چی میشه؟ همش که نباید نظر من و شما باشه که. آدم گاهی آقا پاشو باید رو نفسش بذاره دیگه، همش که نباید مزاق ما باشه که. این تا اینجای نامه باشد. من یک کلمه هم ذکر مصیبت کنم. امشب شب اولیه که تو این جلسه صحبت میکنم، خوام دلتونو ببرم در خانه حر ابن یزید ریاحی. شب زیادم صحبت کردم، شب شب آشتی کنون، والا گناهکارا. امشب میخوام بگم حسین جان ناراحت نشیم، من اینجوری یه مش آلوده. یه مش گناهکار. حالا من شب اولم صحبت میکنم، یه جلسه بوده. امشب آمدن حر ابن یزید ریاحی رو میخوان. امروز صبح امام حسین صبح که میخواست راه بیفته، دلها بسوزد برای ابا عبدالله، فرمودن که به این اصحابشون امروز صبح هر چقدر میتونین آب بردارین، چون از این منزل تا کوفه دیگه آب نی، آب دیگه پیدا نمیشه. چون کوفه رو خوب میشناخت دیگه، سالها پدرش اینجا حکومت میکرد، خوب کوفه رو میشناخت. خب از اینجا دیگه تا کوفه هیچ چشمه ای، قناتی، چایی نیست. خب هر چی ظرف دارین آب کنین. بعد فرمودن آخه من زن و بچه همراه ما، زن و بچه آسیب پذیرن، من بچه کوچیک دارم، بچه شیرخوار دارم، من و همه ظرفاشون رو پر آب کردن، هر چی میتونستن آب. یه خورده که راه افتادن همه تعجب کردن، گفتن یا للعجب، ما تو این زاویه کوفه تا حالا نخلستان ندیده بودیم، چطور یه دفعه نخلستان درست شده این وقت؟ اومدن به حضرت گفتن آقا شما تو این زاویه نخل، گفت نه خوب دقت کنین نخلستان نی، چون دید امام نور چشمش آقا 40 برابر آدمای عادیه، اون میدید. اینا خیلی دقت کردن، دیدن سرنیزه های دشمنه. دلها بسوزد برای آقایی که، برای مهمانی که صابخونه ها با سرنیزه به استقبالشون بودن. اومدن اطراف آقا رو، 1000 نفر هم بودن، دور تا دور آقا رو. از خیلی مسالمت آمیز با هر، اومدن هر منو کوفه دعوت کرده، من طبق دعوت دارم میام، اگه از دعوتشون برگشتم من از همینجا برمیگردم، چرا راه میبندی، چرا شلوغ میکنی، نمیخواین میرم، میرم یه شهر دیگه، یه جای دیگه. اینجا سر اسبشو امام برگردوند، همین گفت و برگرد، این اومد دور زد از این ور راه بست، هر طرف حضرت برمیگشت از اون ور میبست. بعد دیدین دیگه این اسبا پاهاشونو بلند میکنن میزنن زمین، شیهه میکشن، شلوغ میکنن. حضرت یه نگاهی به زن و بچهش کرد، دید دارن مثل بیت میلرزن. یه جمله بگم لذت ببریم. فرمودن معنا او علینا، خیلی جمله قشنگی، به هیچ کی اینو نگفته، فقط به هر گفت تو کدوم طرفی هستی، هر تو با مایی یا بر علیه مایی. چرا اینجوری میکنی؟ چرا اینقدر پاتو زمین میزنی؟ تو با مایی یا بر علیه مایی؟ گفت علیکم یا حسین. تا گفت علیکم امام سه بار فرمودن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اصحاب گفتن آقا این چه ذکریه؟ گفت من از حرف این مرد تعجب کردم، اسمش در تومار شهدای کربلا ثبته، جنس خودمه، میگه من بر علیه شما هستم. نمیدونیم آقا اسم ما هم تو تومار امام حسین هست. به خدا ابن ملجم اومد چند بار به امیرالمومنین گفت من شما رو دوستت دارم، حضرت الان دروغ میگی. گفت آقا خودم میگم دوست دارم. گفت تومار محبین ما رو به ما عرض، اسم تو توش نبود، اسم ما هست اونجا. گفت من از حرف بعد برای اینکه بهش نشون بده که تو بر علیه ما نیستی خیال میکنی، سرش داد زد، فهموندن سکلت که اون مک مادرت به عذاب بنشینه. همین تا گفت آقا سک ادب خیلی چیز خوبیه جوونا، هر چی میتونین در مقابل امام حسین ادب کن، خاکساری خوبه، سرکشی خوب نیست. سرشو انداخت پایین، گفت تو مادرت فاطمه است، من جواب تو نمیدم، تو نام مادرم بردی. ولی من فاش میگویم که من کمتر غلام مادرت هستم. یعنی چی آقایی؟ امام فرمودن تو میخوای منو بکشی، اسم مادر من میاد ادب میگه، بعد تو میای رو سینه من میشینی، تو میای محاسن منو با چنگت میگیری، تو این کاره نیستی، امر بهت مشتبه شده، تو کجا میتونی بر علیه ما باشی؟ روز عاشورا آقا دیدن مثل بید داره. بعدم فرمودن که امام میذار اینم بگم لذت ببرین، بعدم فرمودن همه اینا رو سیراب کن، تشنن حتی شتراشونو، حتی اسباشونو. راوی گفت یادم نمیره امام خودش اومد منو سیراب کرد، بعد گفت دستشو میگرف زیر دهن اسبم، اسبم میخورد تا سیراب میشد. اما عجب تلافی کردن آقا اینا با عبدالله حسین. دیگه روزه بخونم، روز عاشورا راوی گفت دیدم هر مثل بید داره میلرزه. گفتم آقا جنگ با 30 نفر، بابا تو سرلشکری، از من اگه سوال میکردن شجاعترین مرد کوفه کیه، من نظرم تو بودی. جنگ با 40 نفر اینجور تو رو به لرزه انداخته. که آقا من مرد جنگم، اگه میبینی این حال بهم دست داده، خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. که اون شبی که خوابیدم صبح بیام راهو ببندم، پیغمبر رو خواب دیدم، به من فرمودن هر چیزی نمیگذره بهشت مهمان من هستی. من باورم نمیشه پسرشو بکشم بهشت مهمانش هم باشه. گفت چون خاطرم از تو جمعه، میگم من خودمو به کمتر از بهشت نمیفروشم. حالا دیگه مفصل جلو جلو اومد، رو اسبم سوار بود، یه خورده که دور شد دید دیگه تیررس دشمن نیست، دشمن نمیتونه اینو گفت هر درست نیست، تو خیلی بد کردی، سواره بخوای بری خدمته. اومد پایین چکمه‌هاشو در آورد انداخت. شما هم از اینجا به بعد دیگه حالت ذلت به خودت بگی، میتونی چکمه‌هاتو در آ پر گل کرد، بندای بوتینو به هم بست، انداخت گردنش سر، گفت باد آباد، میرم یا قبول میکنه یا رد میکنه، رو به خدا کرد. هیچکی از اومدن هر خوشحال، همه روشونو برمیگردوندن، اما تنها کسی که از او به گرمی استقبال کرد ارباب بی کفن ما حسین ابن علی. ارفع رأسک یا هور. خدا کنه امام حسین هم امرو به ما بگه سرتون رو بلند کنی. گفت رو به خدا داری میری، اونا باید سرفکنده باشن، سرتو بلند. گفت من توبم قبول میشه. گفت خدا توبه پذیره. گفت اولین کسی که راه رو بسته من بودم، اولین شهیدم میخوام من. حضرت الله من اجازه نمیدم، جان ما فداش. گفت تو مهمان ما هستی، بیا تو خیمه نفست یه خورده چاق بشه، بعد برو، وقت زیاده برای شهادت. گفت آخه من از زن و بچه تو خجالت میکشم، میگم نکنه بیام چشمم به زن و بچه بیفته. اینجا یه غلامی آمد گفت هر اولیا مخدره زینب به تو سلام میرسانه.
کاری کرد تو نیومد رفت. من از مدعاهای قدیمی میخوام یه جمله رو اضافه کنم، ناپریزی کنم. از مدعاهای قدیمی شنیدم، قدیما میگفت، الان دیگه نیست، اون قدیم وقتی رفت دیدن امام های های گریه میکنه، این زینب اومد سلام الله علیه، گفت داداش چرا اینجا؟ گفت من از جدم شنیدم اگه مهمانی بر شما وارد شد هیچ جور نتونستین پذیرایی کنین، از آب مزایقه نکنین. این بر ما وارد شد، ما هیچ جور از این پذیرایی نکردیم. هر کی به زمین می افتاد اولین کسی که صدا می زد امام حسین بود. هر کی می افتاد عشق اینا این بود بیافتن امام حسین بیاد سرشونو به دامن بود. اما هر وقتی افتاد روش نمی شد امام حسین، با خودش می گفت دیگه توقع نداشته باشی پسر فاطمه بیاد، تو بد کردید دندون طمع تو به با خودش حدیث نفس میکرد، هی میگفت توقع نه، وقتیش سرش تو دامن امام حسین، چشمشو باز کرد، چون قبلا به مادرش یه چیزی گفته بود، حالا دلجویی کرد، گفت عجب مادر خوبی داشتیم چه اسم خوبی برای تو گذاشته، تو حری همونطور که مادرت تو رو حر نامیده. یه دستمال همین میگفت جان به جان آفرین تسلیم کرد. یه جمله بگم ببینم چیکار میکنین روز اول آم. یه جمله میخوام بگم، هر کی افتاد امام حسین اومد سرشو به دامن گرفت، حسینیا کربلایی، اما خودش وقتی تو گودال قتلگاه به زمین افتاد.